ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه سوم فروردین ماه 1398 برابر با 22 مارس 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره سیلاب در استان‌های شمالی ایران. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های مجله با پروانه وحیدمنش همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. پروانه
با سلام. صدها هزار نفر از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روز شنبه در خیابان‌های لندن تظاهرات کردند. برگزار کنندگان این تظاهرات می‌گویند این بزرگترین تجمع ضد برگزیت است که تاکنون برگزار شده است. با وجود تلاش ترزا می نخست وزیر بریتانیا برای خروج از بحران سیاسی موجود، هنوز پس از 3 سال مشخص نیست چگونه و چه زمانی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا محقق خواهد شد. صادق خان شهردار لندن در این تظاهرات گفت سیاستمداران همه احزاب بر این باورند که طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک هرج و مرج کامل است.
There are politicians from all parties here today united in actually thinking that Brexit has been a complete and utter chaos.
تظاهر کنندگان در شعارهایی با بیان اینکه بهتر است برگزیت صورت نگیرد خواستار برگزاری یک رفراندوم مجدد شدند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید شاید خداوند ترامپ را برای نجات اسرائیل از دست ایران فرستاده است. آقای پومپو در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBN گفت به عنوان یک مسیحی معتقد است دست خدا در کار است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در توییتی گفت وقت آن است که آمریکا حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت بشناسد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تصمیم آقای ترامپ را معجزه پوریم عنوان کرده است. اشاره آقای نتانیاهو به قرائت یهودیان ارتودکس از تاریخ است که بر مبنای آن توطئه هامان وزیر خشایارشاه هخامنشی برای کشتار یهودیان از سوی استر ملکه یهودی دربار برملا و مانع از کشتار یهودیان شد و در مقابل هامان و اطرافیانش به دار آویخته شدند. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی با بیان اینکه این سخنان تحریف تاریخ و ایران هراسی است نوشت تاریخ نشان می‌دهد یک پادشاه ایرانی یهودیان را از نسل کشی و یک پادشاه ایرانی یهودیان را از بردگی در بابل نجات داد. پلیس قندهار میگوید عبیدالله بارکزی نماینده پارلمان افغانستان روز شنبه در شهر قندهار هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفته و کشته شد. به گفته مقام‌های امنیتی قندهار مهاجمان پس از این حمله از محل تیراندازی گریختند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و گروه طالبان نیز گفتند دخالتی در این حمله نداشتند. عبیدالله بارکزی که 60 سال داشت ریاست کمیسیون شکایت از پارلمان افغانستان را نیز بر عهده داشت. و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید مجلس ایران در رابطه با سیاست خارجی کشور در حاشیه قرار گرفته است. به گزارش ایرنا این سخنان حشمت الله فلاحت پیشه در واکنش به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی است که در نخستین روز سال جدید ابراز شد. آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز پنجشنبه خود در مشهد با اشاره به لوایح کنگره آمریکا علیه ایران از عملکرد مجلس ایران به دلیل عدم ارائه یا تصویب لایحه‌ای علیه آمریکا انتقاد کرد. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد در ایران در حوزه سیاست خارجی مجلس جایگاهی ندارد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از پروانه وحیدمنش شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونجا که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. مقام های ارشد دولتی پس از چند روز راهی مناطق سیل زده شدند.
بستاندار گلستان شاید بیش از یک ماه قبل از نوروز تقاضای مرخصی داشتن که به سر سفری داشته باشن. یه مشکل خانوادگی برای ایشان در یکی از موارد پیش آمده بود، مجبور اعزام به خارج بودن.
نیروهای دموکراتیک سوریه از شکست کامل داعش خبر دادند. بیشتر خواهید شنید در همین باره از خبرنگار رادیو فردا در منطقه. و همچنین نگاهی خواهیم داشت به وضعیت سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت. نیروهای دموکراتیک سوریه صبح شنبه اعلام کردند که نبردها در روستای باقوز در جنوب سوریه پایان یافته و با پاکسازی کامل بقایای داعش در این روستا حکمرانی خلافت اسلامی پایان یافته است. همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همکنون بر روی خط ارتباطی ما هستند. ایلیا، چه جزئیات بیشتری از این خبر هست؟
بله ناهید، البته نیروهای سوریه دموکراتیک هستند که فرمانده نظامیشون امروز اعلام کرد مظلوم عبدی یا همون مظلوم کوبانی در کنفرانس خبری که برگزار کرد اعلام کرد که نیروهای سوریه دموکراتیک موفق شدن تمام مناطق تحت تصرف داعش رو در سوریه به کنترل خودشون در بیارن، نیروهای این گروه رو شکست بدن و در حقیقت پایان خلافت فوقانی گروه داعش رو اعلام کرد. قبل از اون رئیس مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای سوریه دموکراتیک هم اعلام کرده بود و گفته بود پیروزی نظامی علیه داعش محقق شده. بنابر این اعلام تعیین نلدهایی که جنگجویان سوریه دموکراتیک داعش داشتن 11,000 یعنی 11,000 از نیروهای سوریه دموکراتیک دست کم کشته شدن بنابر اعلام فرمانده نظامیشون، و همچنین نیروها موفق شدن 52 کیلومتر مربع از سوریه رو، از سرزمین سوریه رو از تصرف گروه داعش خارج کنند. این اعلام وحید بعد از چند هفته نبرد سنگین در منطقه الباقور به دست اومد، صورت گرفت. منطقه الباقور آخرین منطقه بود که ازش منطقه تحت تصرف داعش یاد می شد در شرق سوریه، در نزدیکی های عراق، در مرزهای عراق. این عملیات این رو اطلاف سوریه دموکراتیک همراه شد با پشتیبانی هوایی که اطلاف دیمدنی به رهبری ایالات متحده کرد از این نیروها و تلفاتی هم در جای گذاشت. از میان غیر نظامیان دست کم 60,000 غیر نظامی تایی دو ماه گذشته از این منطقه خارج شدن.
دولت سوریه چه واکنشی داشته به این خبر؟
ابراهیم جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد گفته که هنوز داعش شکست نخورده، در منطقه سوریه فعال هست. تأکید کرده این دولت سوریه و متحدانش هستن که به طور واقعی دارن علیه داعش میجنگن. نیروهایی که از سوریه ایالات متحده حمایت میکنن خواستار اون شد که هر چه سریعتر ایالات متحده نیروهاش رو از سوریه خارج کنه و همچنین کنترل همه سوریه به دولت مرکزی بازگرده.
الان وضعیت به چه صورته اونجا؟
ولی دیدبان حقوق بشر سوریه در اعلام که کرده گفتی نبردها متوقف نشده، یعنی میشه گفتی داعش از بین رفته. اشاره کرده که 250 نیروی داعش همچنان به صورت سازمانده شده در اطراف الباقور هستند، حضور دارند. علاوه بر این به مسئله هسته های خفته وجود داره، چرا که هیچ کدام از گروه ها و افرادی که قبلا اعلام بیعت کردن با داعش بیعت رو بازپس نگرفتن. این خطر وجود داره که هسته های خفته مرتبط با داعش که البته حتما پنهان شدن در مناطقی اقدامات انجام بدن. رهبران گروه داعش هنوز مشخص نیست، رهبران اصلی از جمله ابوبکر بغدادی مشخص نیست کجا هستن، کجا پنهان شدن. خطر امنیتی در منطقه وجود داره که این در صحبت های مظلوم کوبانی بود، فرمانده نیروهای اطلاف سوریه دموکراتیک، که گفت تا وقتی که این وضعیت ادامه داشته باشه و برای بحران سوریه راه حل سیاسی پیدا نشه احتمال داره که داعش هر آن بازگرده.
متشکرم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود که نگاهی داشت به این موضوع که نیروهای دموکراتیک سوریه از شکست کامل داعش خبر میدند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بر اساس جدیدترین گزارش‌های رسمی تعداد قربانیان سیل اخیر در سه استان ایران به 9 نفر رسیده و شماری از مقام‌های ارشد دولتی پس از چند روز راهی مناطق سیل زده شدند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
در حالی که رسانه‌های ایران روز شنبه از فروکش کردن سیل در شهرهای مختلف استان گلستان خبر داده‌اند، عملکرد دستگاه‌های مسئول در امدادرسانی به سیل زدگان و غیبت مسئولان استانی و کشوری که در روزهای اخیر با انتقادهای کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد، سبب شد تا از عصر جمعه اخبار و گزارش‌هایی از حضور مقامات ارشد دولتی در شهرها و مناطق گرفتار سیلاب و آب گرفتگی منتشر شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به استان مازندران سفر کرد و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز به همراه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی به دستور حسن روحانی عازم استان گلستان شدند. به گفته وزیر کشور قرار است اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز به زودی از مناطق سیل زده بازدید کند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در گفتگویش با شبکه خبر ایران درباره غیبت منافع هاشمی استاندار گلستان گفته است که استاندار یک ماه است برای حل و فصل مسائل شخصی و خانوادگیش مرخصی گرفته و در خارج از ایران به سر می‌برد. غیبت منافع هاشمی و سفر او به خارج از کشور موضوع انتقادهای گسترده‌ای در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است. گفته می شود منافع هاشمی از نزدیکان محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران در پی رسیدن به مقام رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر اقتصاد است. در همین حال وزیر کشور گفته است دولت در تلاش برای رفع نگرانی های سیل زدگان است و از همه توان خود برای کمک به رفع مشکلات و نارسایی های مناطق سیل زده گلستان استفاده می کند. آقای رحمانی فضلی علت سیلاب اخیر را بارش بی سابقه، سرریز شدن سدهای گلستان و بوستان و طغیان چندین رودخانه ذکر کرده و گفته است مسئولان سه استان خراسان شمالی، گلستان و مازندران سیلاب را مدیریت کرده و از میزان و حجم خسارت کاستند. هنوز گزارشی رسمی از میزان تلفات و خسارات سیل اخیر در استانهای شمالی ایران منتشر نشده است، اما بنابر گزارش‌های اولیه سیل در سه استان گلستان، خراسان شمالی و مازندران تا کنون 9 کشته و 1 مفقود بر جای گذاشته است. از سوی دیگر سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از اختصاص 20 میلیارد تومان برای مدیریت بحران اولیه در 4 استان گرفتار سیلاب و آب گرفتگی خبر داده است. شماری از کارشناسان محیط زیست دلیل جاری شدن سیلاب‌های اخیر را جنگل زدایی و کاهش پوشش گیاهی، بهره‌برداری غیرمسئولانه از معادن و دست‌اندازی به طبیعت و همچنین ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها ذکر کرده‌اند. با این حال مهدی رازجویان معاون امور عمرانی استاندار مازندران گفته است سیلاب اخیر که بخش گسترده‌ای از مناطق مرکزی و شرق استان را در بر گرفت، ارتباطی با پوشش گیاهی در بالادست ندارد.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید درباره سیلاب در استانهای شمالی ایران و اینکه مقامهای ارشد دولتی پس از چند روز راهی مناطق سیل زده شدند. شما هم در همین زمینه اگر دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
وزیر کشور رژیم اسلامی میگن که استاندار منطقه سیل‌زده یک بیشتر از یک ماهه که به خاطر مسائل خانوادگیشون در مقرسی هست. ایران نفیز، اگه این اتفاق در هر جای دنیا که بیفته، هم استاندار، هم وزیر کشور، هم رئیس جمهور باید پاسخگو باشن و از کارشون برکرار میشن. به طور منصفانه باید خودشون استعفا بدن.
جناب آقای خامنه‌ای فرمودید که اروپا باید جلوی آمریکا وای میستاد و از برجام یا به عبارت دیگر از ایران دفاع میکرد. اولا جناب آقای خامنه‌ای، کشورهای اروپایی با آمریکا مبادلات مالی دارند، یعنی منافع کشورش و ملتشون را در نظر میگیرند. مثل ملت ایران، کشور ایران، حاکمیت ایران نیست که منافع ملتش را فدای افرادی مثل بشار اسد و شیخ حسن نصرالله بکند.
سال نو رو به شما عزیزان رادیو فردا که کار میکنم و تمام ایرانیان که از هر جای این کره خاکی زندگی میکنن تبریک عرض میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه پیام تبریک فرح اصولی نقاش رو بشنوید درباره پیام درباره نوروز امسال.
تبریک میگم برای نوروز سال 1398. البته با یه دل آکنده از غم، برای اینکه این نوروز حتما برای ایرانی ها سخته و کلن سال آینده احتمالا سخت‌تر خواهد شد به خاطر این تحریما. زیر فشار خیلی زیادی هستیم و این فشار نه تنها در مسائل اقتصادی و اجتماعی و شرایط زیستی هموطن ما اثر گذاشته، بلکه روی هنرهای تجسمی و فعالیت‌های هنرمندان ایرانی بیرون از ایران هم اثر خیلی منفی داشته، چنان که تعداد زیادی از موزه‌های مهم دنیا روابط کاریشون رو با ما هنرمندان هنرهای تجسمی ایران در واقع قطع کردن. من آرزوی بزرگم تو زندگی برای همه جوامع به خصوص ایران و جهان اینه که در واقع آرمان‌های هنری، آرمان‌های فرهنگی، معیارهای فرهنگی و هنری جایگزین معیارها و آرمان‌های نظامی بشه. اون رستگاری بیشتری برای بشر داره تا اینکه ما بخوایم با اسلحه و ابزار کشنده با هم درگیر بشیم. به هر حال به خاطر دارو، به خاطر غذا، به خاطر شرایط سختی که به ایرانی ها به هموطنان من داخل ایران تحمیل شده، این نوروز ما دل خیلی شادی نداریم و برای سال آینده هم به هر حال نگرانیم.
پیام نوروزی فرح اصولی نقاش رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که میتونید دیدگاهاتون رو بیان بکنید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن که معاون پلیس راهور نیروی انتظامی خبر داده که در 7 روز گذشته 170 نفر در تصادفات جاده کشته و 3741 نفر هم مصدوم شدند. عین الله جهانی روز شنبه در مصاحبه با شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی بدون اشاره به آمار سال گذشته اعلام کرد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته. کمال هادیانفر هم رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی روز شنبه گفته که در 24 ساعت گذشته 38 نفر در تصادفات جاده کشته و 470 نفر هم در تصادفات مجروح شدند. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در پایان مجله شبانگاهی از شما دعوت میکنم که شنونده یه گزارشی از همکارم رضا جمالی باشید درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سالی که گذشت. اما قبل از شنیدن این گزارش، من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو تو براتون آرزو میکنم. شنونده این برنامه باشید.
سمت و سوی اصلی سیاست خارجی ایران در سال 97 همچنان متأثر از خروج آمریکا از برجام و پیامدهای حاصل از آن، وضعیت خاورمیانه، نگاه به شرق و چانه‌زنی با اروپا در حوزه‌های مختلف بود. اما در هفته اول آخرین ماه سال 97، استعفای ناگهانی محمد جواد ظریف از سمت وزارت خارجه بار دیگر پیچیده بودن ساختار تصمیم گیری و تعدد تصمیم گیران در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود. گرچه این استعفا تنها 48 ساعت به طول انجامید و با رد آن از سوی رئیس جمهوری ایران، آقای ظریف بار دیگر سکان وزارت خارجه را بر عهده گرفت، اما بار دیگر نشان داد که وزارت خارجه در ایران تنها بخشی از سیاست خارجی و تصمیم گیری های این حوزه را در اختیار دارد و بخش های اصلی تصمیم گیری در این حوزه در اختیار رهبر جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای زیر نظر او قرار دارند. آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
بیشتر از هر چیزی نشانه یک ناهماهنگی در دیپلماسی و سیاست‌گذاری خارجی باعث این استعفای آقای ظریف شده. مقطعی که او انتخاب کرده برای این استعفا، یعنی درست در زمانی که محور اصلی دیپلماسی منطقه‌ای ایران یعنی سوریه و وقتی که آقای بشار اسد در تهران بوده این استعفا رو تقدیم کرده و بعد روشی که به کار برده، یعنی به جایی که مثلا نامه‌ای بنویسه به رئیس جمهور به صورت مستقیم از طریق شبکه‌های اجتماعی این استعفا رو اعلام کرده، این لنگ و افزایش میده که این استعفا باید اون رو در راستای جنگ‌های داخلی و در واقع منازعاتی که بر سر قدرت در میان جناح‌های درون حکومت هستش اون رو ارزیابی کرد. حتی معتقدم که احتمال خیلی زیاد این استعفا بدون هماهنگی با آقای روحانی نبوده.
در سال گذشته جنگ داخلی در سوریه و یمن، تنش با رقبای منطقه‌ای از جمله اسرائیل و عربستان و چند کشور عربی دیگر، بخش زیادی از دغدغه‌های سیاست خارجی ایران را درگیر این مسائل کرد. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در بریتانیا، در ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر روی سیاست خارجی ایران در منطقه خاورمیانه به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
سیاست خارجی ایران در سطح منطقه یکی دو محور اصلی داشته در سالهای اخیر. هممون میدونیم که در سوریه، عراق به خصوص ایران حضور مستقیم داشته و در یمن و تا حدودی در افغانستان هم ایران خواسته که اعمال نفوذ بکنه. در کل به نظر من در سطح منطقه سیاست خارجی ایران که البته الزاما فقط از سوی وزارت خارجه ایران هم تدوین نمیشه، ایران دچار در واقع مشکلاتی شده، یعنی خروج به خصوص دولت آمریکا از برجام و فشار اقتصادی که بر ایران وارد شده هم مسئله در واقع تامین مالی این مداخلات ایران رو به یک مسئله داخلی تبدیل کرده، چرا که خب استعفای آقای ظریف نشون میده که در واقع این بمبستایی که در سطح منطقه ایران باهاشون تا حدودی برخورد کرده، بلافاصله در داخل هم خودش رو در تشدید این اختلافات و توافق و سر اینکه چه نوع موضعی باید گرفته بشه نسبت به غرب و نسبت به سیاست ایران در منطقه، خب دو جناح رو از هم دور کرد.
در سال 97 پس از خروج آمریکا از برجام، ایران برای مهار پیامدهای خروج این مهمترین عضو امضا کننده توافق هسته‌ای با دیگر اعضای امضا کننده این سوی آتلانتیک، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، مناسبات سیاسی را به رغم برخی اختلافات حفظ کرد. رشته اتفاقاتی که بعضن ریشه در نگاه متفاوت اروپاییان و مقامات حکومت ایران به برخی ترتیبات امنیتی منطقه و روابط بین الملل وجود داشت، این روابط را به نوعی با تنش‌هایی همراه کرد. این مناسبات در سال گذشته تا جایی پیش رفت که حتی آیت الله خامنه‌ای در چند نوبت از بی‌اعتمادی به اروپاییان سخن به میان آورد.
امروز غربی‌ها به معنای واقعی کلمه دارن خدعه میکنن. حالا آمریکا که دیگه از خدعه کارش گذشته، کاملا آشکار و شمشیر از روست. اروپایی هم دارن همجور با خدعه عمل میکنن.
در همین رابطه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، مهمترین حوزه های تنش بین ایران و اروپا را در سال گذشته اینگونه بیان میکند:
مشخصا در سال 97 تحولاتی رخ داد که پرونده های جدیدی رو در روابط تهران و اتحادیه اروپا گشود که پیشتر از این فاصله نداشت. در این سال حوادثی مانند مسئله ترورهایی که انتساب داده شده به جمهوری اسلامی اتفاق افتاد که تقریبا برای شاید بگم حدود 22 سال از میکونوس به این طرف اتفاق نیفتاده بود. حالا آیا واقعا پشت این مسئله جمهوری اسلامی بوده یا نه، به هر حال این اختلاف ایجاد شده که در مواردی مثل قصد انفجار در فرانسه، در قصد ترور در هلند، قصد ترور در دانمارک و آلمانی به جمهوری اسلامی انتساب داده شده. غیر از این مورد، مسئله توان موشکی ایران یکی از مسائل حاد اختلاف برانگیز تبدیل شده. در این سال مسئله دو تابعیت ها هم مطرح شدش. میدونیم که افرادی از با تابعیت های اروپایی مثل بریتانیایی ایرانی، مثل سوئدی ایرانی، اینها در ایران دستگیر شدند. همه اینها رو وقتی سرجم بزنیم روشن میشود برای ما که چرا آقای خامنه ای در مواضعی که در این سال گرفته، تقریبا به شدت حملاتی که به ایالات متحده کرده، به اروپایی ها هم حمله کرده. میدونید که اتحادیه اروپا قویاً جمهوری اسلامی رو مقصر در وضعیتی که در یمن به وجود آمده و سوریه میداند که موج مهاجرت ها رو برای اروپا داشته.
اما سال 97 را باید یکی از سخت ترین سالها در روابط تیره و پرتنش ایران و آمریکا ثبت کرد، به طوری که مقامات در هر دو سوی میدان ابایی نداشتند تا حتی تندترین لفاظی ها را علیه یکدیگر به کار گیرند. شایان سمیعی، کارشناس علوم سیاسی در آمریکا:
در دولت آقای ترامپ افرادی وارد کار شدند، من جمله آقای بولتون، من جمله آقای پامپئو، که خب اونها هم میدونیم طرفدار بیشک و شبهه تحریم های بیشتری هستن نسبت به ایران و فکر میکنن بر این باور هستن که با فشار بر سیستم اقتصادی ایران میتونن مسئله رو بغرنجتر بکنن برای دولت ایران و یا حتی دولت رو مجبور به تعامل اون گونه که دولت امریکا میخواد بکنن. دولت آقای ترامپ فقط و فقط بر این باور هست که باید یه کاری بکنه که دولت ایران رو بتونه مجبور به انجام کاری بکنه.
اما سال 97 هرچه فشار تحریم‌های آمریکا علیه ایران بیشتر شد، نگاه به شرق در بین مقامات حکومت ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی بیش از پیش تقویت شد. آیت الله خامنه ای در مهر ماه سال 97 در سخنانی به صراحت گفت که نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن، منت کشیدن و کوچک شدن فایده ای ندارد و افزود که باید نگاه کشور به سمت شرق باشد. اظهاراتی که با شعار محوری آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی که سیاست نه شرقی و نه غربی را توصیه می کرد، در تضاد بود. تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی در هلند:
قرار بوده که سیاست استقلال خواهانه نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی برجسته باشه، اما ما این حالا شاهد یک وابستگی پنهان به یک بلوک قدرت یعنی شرق هستیم در ایران. در سالی که گذشت چین همچنان بزرگترین شریک تجاری، سرمایه‌گذار خارجی و خریدار نفت ایران بود، اما از پی خروج امریکا از برجام چین همچنان به داوری من مترصده که ببینه رابطه ایران با اتحادیه اروپا به کجا منتهی میشه تا بر اساس اون به تعیین دراز مدت سیاست خودش در قبال ایران بنشینه. به عکس ادعایی که بسیاری از سیاست فرزان حکومتی در ایران دارن که رابطه ایران و روسیه رابطه راهبردیه، به داوری من به هیچ رو این رابطه راهبردی نیست و جا به جا میبینیم که عملگرایی دولت روسیه شاخصیه برای تعیین این رابطه در تمام سطوح. اشاره داشته باشم که در سپهر نظامی ایران و روسیه متحدهای واجرا هستند. در سوره این رو بشه میتونیم ببینیم که هر کدوم برنامه خودشون رو دارن و تلاش برای رسیدن به یک حداقل مخرج مشترک در منافع هم عملی نیست و دلیل این غیر عملی بودنش هم حضور فعال و نقش‌آفرین اسرائیل در این زمینه که اجازه نمیده که در حقیقت این مخرج مشترک گسترده بشه.
محمود صادقی، نماینده فراکسیون امید در مجلس، در یادداشتی که در بهمن ماه سال 97 در روزنامه اعتماد چاپ شد، نوشت که سیاست خارجی ایران اساساً در اختیار دولت نیست و نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی در آن نقش دارند. که تازه مصوبات این شورا هم باید به امضا و تایید رهبر جمهوری اسلامی برسد. اما در کنار این نهاد یک سزلعه دیگر نیز جزو بازوان مشورتی آیت الله خامنه ای در سیاست خارجی ایران هستند. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل او شورای راهبردی روابط خارجی ایران به ریاست کمال خرازی و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه هر یک جداگانه و به طور موازی با دستگاه وزارت خارجه فعالیت‌هایی را در عرصه روابط خارجی ایران بر عهده دارند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.